Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbalen ya rabbel alamin. Allahumme ğfir lena ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kitab-ı Verakat, rasidin bi celese-i çehârum. Babun fi beyan-ı aqsam-ı kelam-ı. Hala da beyan-ı aqsam-ı kelam. Fa'amma aqsam-ı kelam-ı. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. خب أقسام كلام. كلام بچند قسم تقسيم ميشه. کمترین آنچه کلام از آن ترکیب میشه دو اسمه، مانند میگیم زیدون قائمون، زیدون مبتدا اسمه، قائمون خبر اسمه، همونطوری که تو نحو میخونیم. یا از اسم و فعل تشکیل میشه، مانند قام زیدون، قام فعل ماضیه و زیدون فاعل اسمه، پس از فعل و اسم تشکیل شد. او فعل و حرفون، میگه یا فعل و حرف، او اسم و حرفون، یا از اسم و حرف، که البته این دو قول ضعیفیه. یعنی ما فعل و حرف نداریم که کلام با آن تشکیل شده باشه، بلکه مثلا ما قامه، ما نافیه، ما قامه بلند نشد، ما حرف نفیه، قامه فعله، بس ما حرف نفیه و قامه فعل. اما قامه یک دمیری در آن وجود داره به نام هو که همین فاعله، پس در اصل در حقیقت این ما قامه از ما حرف و قامه فعل و هو که مستتره اسم تشکیل شده. چون که در ما قامه اگر ما بگیم از فعل و حرف تشکیل شده، ما فعل مسند داریم اما مسند اله نداریم، و کلام باید از مسند و مسند اله تشکیل پیدا کنه. و همچنین که گفت از اسم و حرف، باز قوله ضعیفیه که ما بگیم کلام از اسم و حرف تشکیل شده. خب مانند یا زیدو، یا حرف نداست، زید اسم منادا، پس یا زیدو از حرف و اسم تشکیل شده، ولی یا زیدو در اصل انادی زیدن هستش، اونادی زیدن، پس اونادی فعل باشه، یا ادعو زیدن، ادعو که فعل باشه مقدره، پس این یا زیدو از اسم و فعل و حرف تشکیل شده. و اگر ما بگیم که از اسم و حرف تشکیل شده، مسند اله داریم مسند نداریم، مسند اله که زید باشه داریم اما مسند نداریم، و کلام گفتیم که از مسند و مسند اله تشکیل میشه. کلام از مسند و مسند الیه تشکیل میشه. خب اینا دیگه بارها تو کتابهای نحو خوندیم، مسند، فعل و خبر. مسند الیه فاعل، نائب فاعل، مبتدا است. و مسند الیه اونهایی هستند که ما ازشون میتونیم خبر بدیم، ازشون میتونیم خبر بدیم. خب پس کمترین کلام یا از دو اسم که مبتدا و خبر باشه، یا از اسم و فعل که جمله فعلیه باشه، و از فعل و حرف یا اسم و حرف تشکیل نمیشه، چون کلام یا بدون مسند میمونه یا بدون مسند الیه. خب بلکه اون تقدیراتی که هست ما اونو به حساب میاریم. خب کلام رو باهاش آشنا شدیم. حالا میگه ول کلام و ینقسم الى امر و نهی. کلام تقسیم میشه به امر و نهی، و خبر و استخبار. دیگه خبر، دیگه استخبار، استخبار این استفهام. و ینقسم ايضا الى تمن و عرض و قسم. تقسیم میشه همچنین به تمنی و عرض و قسم. پس کلام گفت تقسیم میشه یکی به امر و نهی، امر میکنیم برو بخور، نهی میکنیم نرو نخور، خبر میدیم زید اومد جا زیدون، استخبار سوال میگیریم هل جا زیدون، آیا زید اومد. و تقسیم هم میشه خبر کلام به تمنی، لیت الشباب یعود یوما، ای کاش جوانی روزی بر میگشت. تمنا لیت از حروف تمنیه. و عرض، عرض پیشنهاد با ملاطفت و ملایمت و نرمیه. الا تنزلو عندنو، اداتش هم الاست، الا تنزلو عندنو، آیا فرود نمیای نزد ما، پیش ما نمیای. فتصیب خیرن، که خیر به تو برسه. خب پیشنهاد با لطفه. و قسمن، قسم هم همینطور، والله لافعلن کزا، قسم داره میخوره. پس کلام تقسیم میشه از اینها. البته اون چیزی که در اصول بیشتر به کار میاد جمله امر و نهی اینهاست، چون که ما امرهایی که خدا و رسولش صلی الله علیه وسلم میکنن و نهیهایی که میکنن، خب اینها ما میخواییم احکامات ازشون به دست بیاریم. اکثر پس برمیگرده اکثرش به امر و نهی. خب پس کلام رو مشخص کرد که کمترین از چه چیز تشکیل میشه، تا اینکه کلام باهاش آشنا بشیم، بعد به چه چیزهایی تقسیم میشه. حالا وقتی در مورد کلام فهمیدیم، مطالبی که میاد مربوط به کلامه، کلام خدا و کلام رسول خدا صلی الله علیه وسلم، یا امر یا نهی، یا کلام مجمل یا مبین، یا میبینیم که عام یا خاصه. خب همش مربوط میشه به کلام. فصل فی بیان الحقیقت و المجاز، فصل در بیان حقیقت و مجاز. حقیقت و مجاز، حقیقت همون حقیقت چیزه، مجاز خب عکسش میشه. اسدون شیر، اسد به اون حیوان درنده‌ای که تو جنگل زندگی میکنه گفته میشه. خب این میشه حقیقت. وقتی من گفتم اسد، حقیقت اطلاق میشه به همین حیوان درنده. مجاز یعنی ما بیایم همین کلمه رو بیایم در جایی غیر از خودش استعمال بکنیم، این میشه مجاز. همین اسد رو منظورم باشه انسان شجاع. پس کلمه اسد رو برای انسان شجاعی من استعمال بکنم، این مجاز میشه. چرا؟ چون که کلمه رو در غیر جاش استعمال کردم، در حقیقتش استعمال نکردم. چون که عرب اسد گذاشته برای اون حیوان مفترس در رنده، پس این حقیقت میشه. اسد که گفتم حقیقتش شیر در رنده است. اینو بردارم جای دیگر استعمال بکنم، پس میشه مجاز. قمر، قمر عرب گذاشته برای ماه، کره ماه که ما میشناسیمش. خب حالا من پس این حقیقت، قمر حقیقت برای کره ماهه. حالا همین قمر رو بیام بردارم بذارم روی یک انسانی که خوشگل، خوشتیپ، خوشقیافه است مثلا، پس این کلمه قمر رو در غیر جاش استفاده کردم برای انسان خوشگل یا خوشتیپ، خوشقیافه. خب این استعمال میشه مجازی. خب فس در بیان حقیقت و مجازه. خب چون که کلام خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم، خب یه وقتی ممکنه حقیقتش باشه، ممکنه یه وقتی مجاز باشه. و من وجه آخر ينقسم الى حقیقه و مجاز، و از وجه دیگر کلام تقسیم میشه به حقیقت و مجاز. فالحقیقه ما بقی فی الاستعمال علی موضعه، حقیقت چیه؟ آنچه که باقی بمونه در استعمال بر موضوع خودش. استعمال که ما میکنیم در آن بر آن چیزیه که وضع شده برای خودش. همونطوری گفتیم اسد عرب وضع کرده، نام گذاشته برای حیوان درنده که در جنگل زندگی میکنه و سلطان جنگله. خب به این گفته اسد. همون بار اول که اسم گذاشته برای این حیوان درنده با این اوصاف، اسد گفته، پس این حقیقت میشه براش. وقیل مستعمل فی مستلح علیه من المخاطبته، و قیلی قول ضعیفی که امام الحرمین جوینی رحمه الله اینو قول ضعیف میدونه، میگه تعریفش، تعریف حقیقت اینه که مستعمل آنچه که استعمال بشه در آنچه که اصطلاح قرار داده شده برای آن، من المخاطبت، از مخاطبه، یعنی کسانی که خطاب میکنند با یک دیگر و افراد مشخص هستند، اون میشه براشون حقیقت. پس الان ما دو تعریف داریم. یکی تعریف اولی که کرد، ما بقیه فی استعمال علی موضعه، مثلا صلات. صلات یعنی در لغت عرب صلات به معنای دعاست. خب از نظر شعری ما صلات میگیم به نماز، ولی در لغت عرب اولین بار که عرب صلات رو گذاشته برای چی؟ برای دعا. ما دعایی که میکنیم عرب میگه صلات. خب پس حقیقت چی شد؟ تعریف اولی ما بقیه فی الاستعمال علی موضوعه، آنچه که باقی بمونه در استعمال بر موضوع خودش، بر همون چیزی که در ابتدا وضع شده. صلات در ابتدای امر به چی وضع شده؟ روی چی گذاشته شده؟ نزد عرب گذاشته شده برای دعا. پیش از اسلام عرب صلات که میگفته یعنی دعا. پس این حقیقته براش. حالا ما این لفظ رو بخوام استفاده بکنیم صلات رو برای نماز، این چی شد؟ مجاز شد. پس طبق تعریف اولی، چون که ما این صلات رو که عرب گذاشته برای دعا استفاده کردیم در غیر جای خودش برای نماز. و قیل، خب قول تعریف دوم که امام الحرمین ضعیف دونسته اونو، تعریف دوم اینه که یک گروهی بیان استعمال بکنن لفظ رو، همون براشون حقیقت میشه. مثل الان همین صلات که بعدها اسلام اومد و صلات که دعا بود رو اومد برای نماز نام گذاشت. خب پس الان در نزد مسلمانان صلات که برای نماز گفته میشه آیا حقیقت یا مجاز؟ میگیم حالا برای اینها حقیقته، برای اینها حقیقت شده. و اگر اینها این صلات رو استفاده بکنن در دعا، مجاز میشه براشون، چون که بنابر تعریف دوم، دقت بکنیم دو تا تعریفه، بنابر تعریف دوم، پس بنابر تعریف دوم که گفت استعمال بشه لفظ در میان گروهی که خودشان آن رو اصطلاح برای خودشان قرار بدن. خب والمجاز ما تجوز عن موضوعه، مجاز چیه؟ پس عکس حقیقت میشه دیگه، آنچه که تجوز تعدی بکنه، تجاوز بکنه عن موضوعه، از موضوع خودش، از آنچه وضع شده، از آنچه نامگذاری شده، نام گذاشته شده به آن، این میشه مجاز. پس عکس حقیقت میشه دیگه. حقیقت در معناش استفاده میکنیم و مجاز اونو برمیداریم در غیر آن. خب بعد میگه والحقیقتو اما لغویتون و اما شرعیتون و اما عرفیتون. حقیقت یا لغویست یا شرعی یا عرفی. خب حالا این حقیقت که داره میگه لغوی و شرعی و عرفی، دقت بکنیم ما دوتا تعریف کردیم دیگه. تعریف اولی که امام الحرمین اونو برگزید، گفت ما بقی فی الاستعمال علی موضعه. تعریف دوم مستعمل فی مصطلح علیه من المخاطبته. حالا وقتی که میگه حقیقت یا لغوی یا شرعی یا عرفی داریم، بنابر تعریف دوم پس میشه دیگه، بنابر تعریف دوم. چون که بنابر تعریف اول، تعریف اول گفت که هر چیزی که عرب در ابتدا نام گذاشته بر آن، همون حقیقت میشه. بعد اونو برداریم جای دیگه استفاده بکنیم، میشه مجاز دیگه. پس طبق این تعریف، صلات عرب گذاشته برای دعا. حالا ما صلات رو اومدیم در دین اسلام برای نماز استفاده کردیم، پس این ما الان مجاز استعمال کردیم دیگه، یعنی لفظ رو در غیر جاش استفاده کردیم. این بنابر تعریف اول. پس بنابر تعریف اول ما حقیقت لغوی و شعری و عرفی سه دستی تقسیم نمی کنیم. حقیقت همون اولیه، همون لغوی میشه، هرچی در لغت هم اول، همان اول گذاشته شده. حالا اگر بخوام تعریف دوم که یک گروهی بیان برای خودشون یک اصطلاحی قرار بدن، خب حالا طبق این تعریف دوم میشه که حقیقت رو به سه دسته تقسیم کرد: لغوی و شرعی و عرفی. خب حقیقت لغوی چیه؟ یعنی اهل لغت اون رو وضع بکنند، مانند همین اسد که گفتیم برای اون حیوان درنده است، چونکه اهل لغت، لغت اهل لغت عرب اومدن اسد رو اول بار استفاده کردن برای همین حیوان مفترس، یا قمر رو اولین بار استعمال کردن در لغت عرب، اهل عرب در لغتشون بر کره ما. پس همین حقیقت میشین حقیقت لغویه. و اما شرعیتون یا حقیقت شرعیه، یعنی شارع میاد و وضع میکنه اون رو، مانند همین صلات که دعا بود در لغت، شارع اومد اونو برای نماز استفاده کرد، یا حج در لغت عرب به معنای قصد کردنه، اومد شارع اونو استفاده کرد حج برای همون مراسمی که ما انجام میدیم، خانه خدا میریم و تا به آخرش. خب پس این در نزد این مسلمانان حج که گفته بشه حقیقت شرعی میشه دیگه، یعنی مجاز استفاده نکردن، میگیم حقیقت استفاده کردن طبقه همون تعریف دوم دیگه. و این معرفیتون یا اینکه این حقیقت عرفیه، حقیقت عرفیه یعنی یک عرف عام، اهل عرف عام میان وضع میکنن اونو. خب مانند مثالی که میزنن به دابه، دابه در اصل در لغت گفته میشه به هر جنبنده ای، هر چیزی که روی زمین حرکت میکنه، راه میره، حالا یا بخزه یا چهار دست پا بره یا روی دو پاش بره، همه اینها، هر چیزی که روی زمین حرکتی داره، جنبشی داره، دب میکنه، یعنی حرکت میکنه. پس در لغت دابه به هر جنبنده گفته میشه. اما این عرف عام، عرف منطقه که اون عرف عام باشه، اومدن اهلش استفاده کردن دابه رو برای چارپایانی که حیوانات اهلی تشکیل میدن که از بارش میبرن، سوارش میشن، خب مانند اسب، الاغ، اینها. پس این حقیقت عرفی بود. خب همینجا هم اکتفا میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.